به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سلام و درود بر محمد مصطفی و خاندان پاکش. خدمت شما عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان پرسش و پاسخ تربیتی امروز داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست هستیم. برنامه رو با سلام خدمت ایشون و خیر مقدم آغاز می‌کنیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان شنونده. در خدمتشون هستیم برای پاسخ سوالاتشون.
انشاءالله. قبل از اینکه به سوالات عزیزان شنونده بپردازیم، اجازه فرمایید اون بحثی رو که با عنوان مهارت‌های زندگی در آغاز برنامه برای ما مطرح می‌کردید پی بگیریم. عزیزان شنونده‌ای که در برنامه هفته گذشته با ما همراه بودند، به خاطر دارند که یکی دیگر از مهارت‌ها بخشش در زندگی مطرح شد، یا همون اغماز و چشم پوشی. مطالب در این باره گفته شد که بخشش لازمه تفاهم، لازمه دوست داشتن و لازمه موفقیت در هر زندگی مشترکی است و در واقع لازمه یک زندگی پر از آرامش و سعادت. و این هم گفته شد که بخشش در رابطه بین زن و شوهر متفاوت است با بخششی که مثلا در رابطه پدر و فرزند یا معلم و دانش آموز و دیگر موارد لازم هست که باشه. چند مطلب گفته شد، توجه داشتن به اینکه خطا لازمه به هر حال وجود انسانه و انسان جایز الخطا است، پرهیز از خودرأیی و خودبینی، منت نگذاشتن و مطالبی از این دست. و چند نکته هم درباره آثار بخشش مطرح شد که اگر بخشش درست و بجا و اونجوری که باید انجام بشه، هم باعث رهایی فرد بخشنده از افکار مخرب میشه و حس انتقام‌جویی رو از او دور میکنه و باعث آرامشی در او میشه که نه فقط ناشی از این کار خوبی است که خودش کرده، بلکه ناشی از توجه داشتن او به خوبی‌های طرف مقابل خواهد بود. من این بحث رو قبل اینکه خانم رحمان‌دوست پی بگیرن میخوام چند سوال مطرح کنم. خانم رحمان‌دوست، درباره بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد دو سوال به ذهن من رسید همون موقعی که متأسفانه فرصت نشد مطرح بکنم. اینکه شما اشاره کردید به اینکه منت نباشه در بخشش، من این به ذهنم رسید که اگر کسی میبخشه ولی بعد منت میگذاره و حالا چند بار یا یک بار به او میگه که فلان کارو کردی ولی من بخشیدمت، آیا اصلا این بخشش حساب میشه یا اینکه نه، در واقع یک نوع ادعای بخششه. بخشش رو اگر به این معنا بگیریم، حالا شما بفهمید که درست هست یا نه برداشت من، اگر بخشش رو به این معنا بگیریم که من در واقع گذشتم و فراموش کردم، سعی میکنم وانمود بکنم که فراموش کردم، گرچه حالا در ذهن انسان ممکنه بمونه، این بدی رو فراموش کردم، یعنی دیگه ترتیب اثر بر اون نمیدم، ولی اینکه به یاد میارم به هر حال یک نوع ترتیب اثر و یک نوع یاداوریه، درست؟ و در واقع میخوام بگم که نوعی انتقامه، هنوز دارم انتقام میگیرم، نبخشیدم، منتها شیوهش فرق میکنه. حالا به جای اینکه مثلا اون موقع کتک بزنم طرف مقابلم رو یا به هر حال تلافیشو به جوری سرش در بیارم، دارم انتقام رو اینجوری میگیرم که به یادش میارم و حتی با یاداوری بخشش خودم یه نوع غرور و تکبرم در واقع باز اینجا بهش زمینه میشه که شاید بشه گفت بدتر هم هست. به نظر شما این همچین بخششی که همراه با منت باشه چه ویژگی از بخشش هست؟
بله، ما میگیم که ببخشیم تا در گذشته نمونیم و با حال زندگی کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم. اما وقتی نبخشیم همیشه تو گذشته هستیم و نمیتونیم تو زمان حال زندگی کنیم و برای آینده هم تصمیم گیری کنیم. خب هر بخششی که این شکلی که من دارم میگم اتفاق نیفته، یعنی نبخشیده دیگه،
این وقتی یادآوری
میکنی، بله، یعنی باز تو گذشته است. اصلا میگیم بخشش یعنی از گذشته فرار کردن، با حال زندگی کردن، برای آینده تصمیم گرفتن. ولی وقتی من میگم که اینجوری شد یادت باشه، یعنی که من هنوز تو گذشته است، تو گذشته زندگی میکنم، هنوز با اون گذشته به اصطلاح حالا کار شما، فکر شما دارم زندگی میکنم، پس این اصلا اتفاق نیفتاده. حالا درسته ما از بعد معنویش و اعتقادیمون گفتیم این کارو نکنیم، ولی از نظر روانی هم کاملا مشخصه که ما هنوز در اون حال گذشته زندگی میکنیم. این پاسخ به سوال شماست. و به خصوص در بحث بخشش ما گفتیم یکی از حالتهایی که برای فرد توی بخشش ایجاد میشه، انگار احساس میکنه درداش التیام پیدا میکنه از نظر روانی ها، یعنی احساس میکنه، همینطور عرض کردم خدمتتون جلسه گذشته که خوب شد که این کارو من کردم، خدایا شکرت که من تونستم ببخشم، یعنی این حس روان اون، یعنی در واقع این حالت درونی اون آرامش بخشه برای خود فرد و به تبع به فرد مقابلش هم انتقال میده. با این صحبت شما کجا فرد التیام پیدا میکنه؟ کجا فرد نه خودش التیام گرفته نه به فرد مقابلش به اصطلاح اینو انتقال میده. به قول خودمون دیگه اون از اون انرژی مثبت خبری نیستش.
مثلا همون بهتر بگیم ادعای بخششه.
ادعای بخششه.
نکته دیگری که باز در مورد بحث گذشته به ذهن من رسید، اینکه شما اشاره کردیم به اینکه در واقع این در بحث چگونه بدخشیم این رو مطرح فرمودید. اینکه انسان وقتی که خشمگین هست، ناراحت هست از دست دیگری، به یاد بیاره و توجه داشته باشه که خودش هم خطاکاره و خودش هم ممکن در موارد دیگه خطا کرده باشه یا در آینده خطا بکنه. آیا بخشش با توجه به این مسئله نوعی کاسب گرانه نیست به تعبیری که بگی من میبخشم برای اینکه اونم ببخشه؟ مثلا من یه خطاهایی دارم، حالا به هر حال گگایی مثلا اذیت میکنم همسرم رو، بگم حالا از خطاهاش میگذرم برای اینکه اون هم از خطاهای من بگذره. این
یه آفت متاسفانه تو زندگی ما. ای کاش تو بخشش ها فقط اتفاق بیفته. حتی محبت میکنه که محبت رو بگیره، یعنی زندگی معامله ایه. و اینو متاسفانه از دوران کودکی و به خصوص نوجوانی بچه ها پیداش میکنن. دوست میشه که اون امکاناتو بهره برداری کنه و در واقع این دوستی نیست. ما همیشه میگیم این یک ارتباط معامله گرانه است. و باز متاسفانه شما به یه نکته خیلی عمیقی اشاره کردین، شاید اینجا لازمه که فرصت زیادی بهش بپردازیم، در حد دو جمله پاسخ ندیم. به بچه هامون محبت میکنیم ولی معامله میکنیم. پسر خوب من این کارو بکن تا برات فلان چیزو بخرم. همسرم رو اگر دارم امروز بهش محبت میکنم چون یک تمنایی دارم، چون یک نیازی دارم، یا در هر شکلی اگر دارم میبخشم چون میدونم پس فردا نوبه اونه که منو ببخشه. این حالتهای معامله گونه دیگه زندگی های ما رو میدون زندگی نمی کنه. یعنی محیط هستی ما رو میدون زندگی قرار، میدون معامله است. ما میگیم بعضی وقتا به مراجعینمون میگیم اگه میدون جنگ برد و باخت داری مثلا انجام میدی، وسیله دفاعتون چیه؟ وسیله حملتون چیه؟ بعضی وقتا میدون جنگ، بعضی وقتا دوئل دیگه. یه وقت اینو بریم، حالا اینجا هم این شده، میدون معامله است. وقتی میدون معامله اومد تبدیل به میدون جنگ میشه. ولی وقتی میدون زندگی و صلح و صفا بود، بخشش و گذشت و ایثار بود، میبخشم چون نه، من همیشه باید بگم، شما باید بگی میبخشم چون بخشیده میشم. کی میبخشه؟ اون که بزرگتره. نه اینکه میبخشم چون دو روز دیگرم که اون منو ببخشه، این معامله است.
پس این که میتونه آدم به یاد داشته باشه که خودش هم خطاکار هست، به این معنی که در واقع خودش رو از نظر روحی برای بخشش آماده بکنه و از اون خودرایی رهایی پیدا کنه، ولی نه اینکه برای این ببخشه،
معامله کنه. بله. کاملا درسته. یعنی میبخشم چون که خدای منم خیلی خطا داشتم تو بخشیدی، نه اینکه میبخشم چون پس بردارم اون منو ببخشه. ما با یک قدرت لایزال الهی اینجا داریم ارتباط درونی خودمون ایجاد میکنیم. وقتی هم که میگیم من که خطا میکنم، به قول شما نظر روانی خودشو قانع میکنه که چرا نمیبخشی تو که خودت سرتاپات خطاست. اینو نه اینکه چرا نمیبخشی فردا خودت بعد بخشیده بشه.
باز نکته دیگری که من شاید بحث دیگه شما خواست مطرح بکنید، اما فکر میکنم این سوالات پاسخ داده بشه، این که این مطلبی که میخوام مطرح بکنم در خانواده های جوان، خانواده که تازه زندگی مشترک رو شروع کردن، شاید بیشتر پیش بیاد. و اون این که خوف از این که بخشش من باعث در واقع جری شدن طرف مقابل بشه، یا به نحوی باعث این بشه که یک عادت بشه یا سوء استفاده بشه. مثلا حالا در خانواده که به هر حال سالها با هم دیگه زندگی کردن، طرفین تقریبا چون همدیگه رو میشناسن، میدونن که حالا این خطا چه آیا ادامه خواهد داشت یا نه، میتونن حد بزنن. معمولا انسان‌ها با تجربه خودشون طرف مقابل رو میشناسن، ولی در خانواده‌ای که تازه با هم شروع کردن زندگی مشترک رو، این همیشه دغدغه به ذهن میرسه که الان خطایی کرد، من اگر کوتاه بیام ممکنه بعداً بدتر بشه یا ترقی ایجاد بشه، دفعه بعد مثلا تکرار بشه. یعنی همچین ذهنیت هایی حتی با یک بزرگتر هم بنده خودم شخصا شنیدم که میخوان نصیحت بکنم، میگن که مثلا اگه فلان کارو کرد اصلا کوتاه نیا، همین حالا صفر بگیر. اگه میخوای یه عمری مثلا راحت باشی، از همین حالا صفر بگیر. این حرف تا چقدر درسته و تا چقدر ارتباط برقرار میکنه با این بحث بخشش؟
اگر بخوایم ریشه ای بر به موضوع بپردازیم، وقتی که خوب انتخاب کنیم، خوب بفهمیم فرد کیست، تحقیقاتمون به جا و درست باشه، کمتر به این نکته میرسیم اگه ببخشیم فرد سوء استفاده میکنه، چون طرف رو یه مقدار شناختیم که حالا شیوه های مختلفی هم گفتیم برای که بهتر بشناسیم. اما یه مورد دیگه هست، این که خب نه، در ابتدای زندگی خیلی شناخت نداریم از طرف. چرا میگن که متاسفانه ما اینم داریم دیگه، آمار طلاق ما تو مقطع سن ازدواج من یادم هیچ وقت یادم نمیره، این خیلی دردناکه، اینو قربان یه درد عرض میکنم. یه زمانی میگفتن تا 3 سالگی طلاق بالا، تا 3 سال بعد از ازدواج. بعدن گفتن 3 تا 5. من همین اخیراً حدود 1 ماه پیش شنیدم بین 5 تا 7. یعنی چی؟ یعنی هنوز 7 سال بعد از ازدواج فرد زندگیش نمیتونه به ثبات واقعیش برسه. یعنی بازم گاهی دورنگی ها، گاهی با هم بازم نقش بازی هاست. گاهی فرد نتونسته نه فرد خودشو بشناسونه و نه بشناسه. چرا این حرفا رو ما میخوایم اینجا مطرح کنیم؟ میخوایم بگیم که خب بله طبیعیه، یه فرد خیلی طرف مقابلشو نشناخته، میگه حالا الان ببخشم، خب باعث سوء استفاده میشه. خب مگه چند باری میتونیم این کارو بکنیم؟ یک بار میبخشیم، عکس العمل رو بررسی میکنیم. دو بار میبخشیم، عکس العمل رو بررسی میکنیم. وقتی رسیدیم که فرد ظرفیت این بخشش رو نداره، خب از همونجا توقف میدیم یا شرط میذاریم. شما الان میگین که شما که خودت گفتی بخشش بی شرط باشه، گفتیم برای کسی که این حس رو دریافت کنه. گاهی بخشش هایی که ما انجام میدیم باعث سوء استفاده فرد مقابل میشه و وقتی من نمیشناسمش حس ایجاد میشه. گاهی آدم برای که به این نتیجه برسه، به این یقین برسه بخشش من واقعا رو فرد اثر مثبت داره، یه انرژی مثبت برای مجدد تلاش کردنه، خب یه فرصتی میده و طرف رو به بوته آزمایش میذاره.
این پس در واقع در بارهای اول این رو آدم باید فرصت رو طرف مقابل بده.
بله. اتفاقا مراجعین ما تو سالهای اول همین مشکل، خب خانم من چقدر ببخشم؟ من چقدر کوتاه بیام؟ کی میگه باید من کوتاه بیام؟ یعنی اصلا همش فکر میکنه این منه داره لطمه میخوره، از ما خبری نیست.
درسته. باز دوتی دیگه که در باره بخشش مطرح میشه این هست که آیا وقتی که شخص از طرف مقابلش، از همسرش یا شریک زندگیش، حالا ممکنه این چون اشاره فرمودی که در مورد مثلا پدر و مادر و با فرزندان هم پیش میاد، آیا لازم حتما از وانمود بکنه که من از این ناراحت شدم؟ چون به هر حال به لحاظ اخلاقی شاید بالاترین مرتبه بخشش این است که اصلا حتی به روی طرف هم نیاری که این کار رو کردی من ناراحت شدم. اصلا در واقع مرو کراما به تعبیر قرآن بگیم این معنا رو ازش اراده بکنیم، یا این که نه فکر میکنید برای ساختن اگر اون اثر مثبت در بخشش باید باشه وقتی اون اثر خواهد بود که ما به طرف بگیم که من از این کار شما ناراحت شدم، باعث آزار من شد، در این حال میبخشم. فکر میکنید کدومش درسته یا کجاها کدوم بهتره؟
یه لیوان آب به اندازه یه لیوان آب میتونه ظرفیت داشته باشه. ما به اندازه دو تا لیوان نمیریزیم و اگر کمم بریزیم خالی میمونه. ما ظرفیت طرف مقابلمون رو باید دریافت بکنیم. یه بچه یه کوچولو چقدر ظرفیت اقوم به زلا تنبیه داره، چقدر باید ببخشیم، همش باید ببخشیم. یه بچه کوچولو میبینید شما 2 سال است هنوز تازه شیرین زبانی میکنه، یه کاری که میکنه میگه ببخشید. یعنی چی؟ یعنی من از این بخشش تو مادر خیلی خوشم اومد، لذت بردم. حالا در اولین جملات هم سعی میکنم این جمله رو به شمای مادر انتقال بدم. ما ظرفیت فرد رو حتما باید در نظر بگیریم در بخشش. حالا اون ظرفیت همسر، فرزند، مقطع سنی، تفاوت‌های فردی، جنسیت فرد، اینا همه فرهنگ‌های متفاوت. گاهی بخشش‌ها با خون ریختنه، گاهی بخشش‌ها با یه مسائل شیرین ازدواجه، گاهی بخشش‌ها با قهر و غضب. شما دیدید میگه زمانی میبخشم که تو این به اصطلاح مناطقی که از حالت حالا متفاوت سراسر کشور خودمون هم داریم یه آداب و رسوم خاص دارن، یه چیزایی بخششه که من و شما وقتی میشنفیم تو شهرهای خودمون میگیم یعنی چی؟ اصلا قابل قبول نیست. بله. خب پس آدم‌ها با بخشش‌های خودشون آداب و سنن رو باید در نظر داشته باشن، ظرفیت افراد رو باید در نظر داشته باشن. فرزند نسبت به پدر مادر و پدر مادر نسبت به فرزند بخششش فرق میکنه. ما در رابطه با جمله خیلی قشنگی از علی علیه السلام ما داریم که حالا در رابطه با ارتباط حالا جملات میگه، چرا میگه یا قرآن چرا میگه که ارتباط فرزند با پدر مادر بر اساس احسان باشه؟ چرا برمیگرده میگه بر از مثلا بخشش یا حالا ارتباط انسان با همسر فرق میکنه؟ پس در رابطه با بخشش ها و ظرفیت ها رو مد نظر داشته باشیم و به چه شکلی بگیم که این ظرفیت ها رو دریافت کنیم برمیگرده به مقدار شناخت ما از طرف مقابل.
بسیار خوب، ازتون تشکر میکنم. فرصت نشد که من حالا به بحث خودتون بپردازیم، به سوالات من پاسخ دادید. انشاءالله در فرصت آینده این بحث رو پیخواهیم گرفت در اتفاق عزیزان شنونده. خب اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم یه سوال تربیتی بکنم. از این تفاهمی که صحبت میشه، مثلا برنامه که مثلا ما من باید با دخترم به هر حال یه نزدیکی عقیدهی داشته باشیم، تو چه چیزایی رو من تو هم ایشون ریز کنن یه خود واضح یا مثالی بیان بفرمایید که قشنگ جا بیفته برای من؟ تو چه چیزایی مثلا چه حدودی رو من به عنوان مادر در جایگاه مادر من چه چیزایی رو گذشت کنم؟ اصلا جاش این یه مرزی باید باشه که من تا اینجا مثلا گذشت کنم برای رسیدن به این تفاهم، یا ایشون باید چه چیزایی از دخترم یا از پسرم از فرزندم بخوام در حد شهر و عرفی، تا چه حدودی چه مرزی رو من گذشت کنم برای این تفاهم، چه مرزی رو از ایشون خواسته داشته باشم، این برنامه باید به چه صورت پیاده شه که موفق باشیم ما تو این زمینه؟ خیلی ممنون، متشکرم، التماس دعا. خدا
بله. اگر بخوام خیلی کلی پاسخ بدیم، میگیم که همین بحثایی که اول برنامه تحت عنوان مهارت‌های زندگی شما مطرح می‌کنید خانم رحمان دوست، این در واقع پاسخ این سوال است. اتفاقا بخشی از سوالی که ایشون مطرح کردن، حالا فکر کنم اتفاقی، کاملا اتفاقی، همسو و در جهت همین بحثی بود که در آغاز برنامه داشتیم. حالا بفهمید که با توجه به زاویه نگاه ایشون که از جهت تفاهم،
تفاهم حالا از ریشه عربی بخوایم بگیم یعنی تفاعل، یعنی من تو رو، تو من را فهمیدن. خب اینجا که میگیم من تو را بفهمم، اونم منو بفهمه، حالا به خصوص عزیز شنونده ما بحث فرزندشون رو مطرح کردن، اینو یادمون باشه که من میتونم اونو بفهمم چون مقطع سنی اونو سپری کردم اطلاعات، ولی اون نمیتونه منو بفهمه چون منو نمیدونه، منو یعنی منو سپری نکرده، عمر منو،
فضای ذهنی من آشنا نیست.
پس اینجا این تفاهمی که ما داریم میگیم، بیشتر بحث تفاهمو در رابطه با همسران با هم میگیم. اما حالا اینجا بگم، این نکته رو بگم، آیا این تفاهمی که ما میخوایم بگیم، بیایم یه جمله یه کلمه دیگه جاش بذاریم، بگیم که شناختمون از بچه هامون چقدر باشه تا بتونیم چه مقدار ببخشیم. هر چی ما بیشتر مقاطع سنی فرزندانمون رو بشناسیم، مراحل رشدشون رو دریافت بکنیم، خواسته ها و نخواسته هاشون، داشته ها و نداشته هاشون به صورت مستقیم و غیر مستقیم اطلاعات ازش کسب بکنیم، خیلی بهتر میتونیم تفاهم داشته باشیم. ایشون فرمودن مثال بزنید. خب من الان براتون مثال میزنم. فرض بفرمایید که دختری که در سن حالا 12 سالگی قرار گرفته، 13 سالگی قرار گرفته، شما یادتون، ما معمولا پدر مادرها یکی از عیب هایی که داریم اینه که حالا این حرفی که میزنیم پدر مادرها بشنون، جوونا یا بچه‌ها نشنون، این که وقتی بچه هامون جلو خودمون بزرگ میشه، اصلا یادمون میره که دارن بزرگ میشن. پسر 25-6 ساله، پسر 30 ساله میگه مادر این کارو نکن، پدرش میگه پسر خوبم، بچه‌م، یعنی هنوز فکر میکنیم همون بچه ماست. این خیلی قشنگه وقتی که ارتباط عاطفی هست، ولی وقتی که حرفا میخواد زده بشه، تفاوت سلیقه‌ها مطرح میشه، یادمون باشه اون یه نوجوانه، یه جوونه، یه مقاطع سنی رو طی کرده. این حس باعث میشه من از رشد فرزندم غافل میشم، باعث میشه از نحوه خواسته هاش، تمایلاتش غافل بشم و همین باعث میشه تفاهم ایجاد نمیشه. دختر نوجوانی که قدرت عرضه‌گری یعنی نشون دادن میخواد بگه من اینو دارم، این باز مثال میزنم دقت کنین، یه پسر 3 ساله، یه دختر 3 ساله، یه بلوز یه شک برای هر دو تهیه بشه، پدر اینو برداره بیاره وارد خونه بکنه، حالا به عنوان مثال ها نمیگم، حالا مثلا فرض میکنی حتی این دوستا دو قلو هم باشن، بلوز رو پسر به تنش میکنه، دخترم به تنش میکنه، پسر همینطوری یه نگاه میکنه، یه لبخند میزنه، خیلی خیلی لطف و محبت بکنه، مثلا یه فرض کنی خنده هم به رو پدر انجام میده، دختر بلوز رو میکنه، 10 بار اینو با اینو بالا میکنه، از مادر میخواد آینه بیاره این رو ببینه، بعد از ما پدر تشکر میکنه، میپره به طرف پدر بوسش میکنه، به مادر میگه، به دیگران نشون میده، یه کاری میکنه اصلا قابل قیاس با پسر نیست. یعنی میخواییم بگیم که تفاوتهای جنسیتی مسئله خیلی مهمی است در نیازهای بچه ها. دختری که خدا در وجودش عرضه‌گری نشون دادن و قرار داده که بعداً در زندگی مشترک زناشویش ازش استفاده کنه، من مادر و پدر باید بدونیم که چه شکلی از این نیروی در واقع خود عرضه‌گری یا نشون دادن در این مقطع سن نوجوانی درست استفاده کنه تا اون بتونه درست حرکت کنه. اون اگه میخوای که اون چیزی که باید نشون بده و همش دوست داره ولی تو محیط ناامن یا درست محیطی که نباید نشون بده، اونجایی که باید و میشه زمینه فراهم کنیم که نشون بده و به صورت‌های مختلفی حرص و حالتش از بین ببره. یا به یه شکل دیگه‌ای که فرض کنید که وقتی دخترش ما میبینید یا پسر میبینید روحیه هنرپروری داره، تو مقاطع تحصیلش دنبال کارهای هنریه، اما پدر و مادر برای خودشون در آرزوهاشون که خودشون نتونستن برن دنبالش و دست پیدا نکردن، دنبال رشته های به اصطلاح دهن پرکن و کذایی میگردن، در حالی که با روحیه فرزندشون سازگار نیست. پس تفاهم یعنی بفهمیم الان در چه حسی. اون میخواد بره رشته گرافیک، اون میخواد بره شعر بگه، اون میخواد بره نقاشی بکنه، اون میخواد مثلا حد فرض کن هنر معماریشو چه کار بکنه. اینا رو یادمون باشه باید بفهمیم. حسی است که در وجود او به عنوان یه امانت به ودیعه گذاشته شده از طریق ژنش یا ارثش، و اگر پدر مادر بفهمن چجور باید به این پاسخ بدن و به اصطلاح این حالت تفاهم رو داشته باشن، دچار مشکل نخواهند شد. فکر میکنم تا همینجا با فرصتی که داریم کفایت کنه من پاسخشون رو داده باشم.
بله بسیار خوب، ازتون تشکر میکنم. اجازه بدید من سوال رو مطرح بکنم از خواهر شنونده‌ای که از مشهد برای ما نامه نوشتن. نامه‌شون قدری طولانی است، من اجمال مشکلشون رو مطرح میکنم، شما بفهمید که چه پاسخی دارید. ایشون مطرح کردن که چند سالیست، بیش از 10 ساله ازدواج کردن با شخصی که تحصیل کرده است، و در آغاز با توجه به اینکه خانواده خودشون مذهبی و فرهنگی هستن تاکید داشتن در مسائل دینی، با اونها هم وانمود کردن که معتقد هستن و پایبند هستن، اما بعدا متوجه شدن که اینگونه نیست. همسرشون اشاره کردن که به مسائل دینی پایبند نیست و نه تنها نماز نمیخونه و برخی مسائل دیگر رعایت نمیکنه، بلکه گفتن که مشکلشون این هست که ایشون رو مسخره هم میکنه حتی تو بعضی مسائل دینی. اینکه حالا من در واقع مشکل اصلی ایشون همین هست، در واقع
فرزند هم نوشتن که دارن یا
بله.
چون معمولا تو زندگی اینا تو 10 سال احتمالاً فرزندانی هم به عنوان ثمره این زندگی باشه که مقدار تعیین کننده است در زندگیشون. حالا خب پاسخ میدونم.
نه اشاره نکردن در نامه‌اش متأسفانه. من
بله.
در نامه‌اش اشاره نکردن چون نامه‌ام خیلی طولانی است. خلاصه این که ما به این مسائل خیلی تأکید میکنیم که در هنگام ازدواج رعایت بکنند و دقت بکنند به این ویژگی‌های دینی همسرشون. همه کارشناسان برنامه ما لااقل این رو گفتن و شما هم اشاره فرمودید. ولی موضوع اینه که حالا اگر اشتباه شد و بعد از ازدواج این مسئله کشف شد چه باید کرد؟
بله. عرض کردم خدمتتون که بچه دارن یا نه، به خاطر که گاهی خود زن یه مسئله است به نام زن این فرد، گاهی ایشون پدری است برای فرزندان، شاید خانوم از حق خودش بتونه بگذره خیلی چیزا رو انجام بده حالا یا نده، ولی کی میگه که باید به جای دیگران هم تصمیم گرفت؟ کدوم قدرتی به ما یه همچون اجازه ای رو میده؟
بخش خانم روز ایشون بله یه قسمتی از نامه اشاره کردن که وقتی بچه هایم رای معلومه که بچه دارن، ولی اشاره نکن چند تا بچه بود، ولی بله فرزند دارن. بخش
دارن بچه هایم هم یعنی
بله بله دارن.
در مورد فرزندان که حالا احتمالا همچون 10 سال زندگی میکنن، حالا بچه ها بالاخره زیر 7 سال 8 سال دیگه بیشتر نیستن. با این توصیف من میخواستم یه نکته رو بگم، حالا البته نمیخوام به یه خانوم بگم، میخوام بگم که عزیزان شنونده ما از این نامه درسی برای خودشون داشته باشن. همون جمله که ما بارها بهش اشاره کردیم، خوب تحقیق کنید، خوب پرسجو کنید. یه نکته امکان داره بگن که خب ما خوب تحقیق کردیم، خوبم به نتیجه رسیدیم، الان ایشون نقش بازی میکردن یا حالا بالاخره به دلایلی دوباره عوض شدن، یه شرایطی ایجاد شده که دیگه ایشون در اون شرایط ناچارن باید تصمیم گیری کنن. اگر ایشون فکر میکنه توان بسیار خوب مادری رو در ارسال ابلاغ به هر حال حق یا دین به نسبت به فرزندانش داره، در واقع یه بشیر خوبیست، در واقع یک رسول خوبیست برای فرزندان، بیاد فکر کنه یه کاروانی داره که خودش ساربانشه و یک تنه پشت این جریان بیسته و در واقع یادش باشه که در نقش هم پدری هم و مادری به عنوانی که بچه ها رو خراب نکنم تا مقطعی سنی که بالاخره یه سری حقیقت رو این بچه ها دریافت کنه، حق از باطل تشخیص بدن، خودش این کار انجام بده. یه نکته.
بله.
اما اگر نفکر میکنه که اگر بره جلو نه تنها خودش خراب میشه، همسرش هم بره این بچه ها خراب میشه، نام پدری دیگه اصلا نمیتونه به اون بذاره، از مشاجره این پدر مادر فرزندان دچار مشکلات روحی میشن و از همه مهمتر همسر روز به روز مخالفتش و آزار اذیتش داره بیشتر میشه، من اینو نمیگم آره یا نه، این بره با وجدان خودش کنار بیاد. ما قرارمون نیست که هیچ وقت بگیم این کار خوب است این کار خوب نیست. ما میگیم انسان ها انقدر قدرت سازش و تربیت در خودشون دارن، انقدر مقاوم و محکم میتونن به اصطلاح رشد بدن وجود خودشون رو که به راحتی با همه چیز کنار بیان. واقعا اگر میتونه با این مسائل کنار بیاد، بچه ها هم نگه بداره، حالا فرض کنید ایشون از این همسر جدا بشه، بچه کجا میره؟ اینجا دیگه بین بد و بدتره. یه وقت ما میخوایم خوب و بد انتخاب کنیم، الان ما همچه خوب و بدی تو اینجا نداریم، بین بد و بدتر هست و باید به نظر من بین بد و بدتر بد و انتخاب کرد نه بدتر، که اینم برمیگرده به همون مقدار درایت خودش. بهشون هم سفارش میکنم از نظر قانونی خب با یه سری مشاورین حقوقی قانونی هم صحبت بکنن، ببین اصلا شما ایشون میتونه بنابر همین دلیل یا به قول معروف این ادله این چنینی اصلا تقاضای طلاق و جدا شدن این حرفا داشته باشه، بعید میدونم اصلا پاسخ خوب باشه، چون اینا یه چیزای درونی فرده، میتونه یکی به ظاهر رعایتشو بکنه و وقتی هم که حرف تحقیق پیش میاد جوابی بگیره که ایشون گرفته و متاسفانه ایشونو به سرمنزل مقصود نرسونده. پس آخرین جمله‌ام اینه که به خودشون برگردن، میتونن وایسن بچه‌ها رو حمایت کنن، هدایت کنن، تغییر رویه در مخورد خودش پیدا نشه بلکه ستون محکمی بشه، رو تغذیه فکری و اعتقادی خودش کار کنه و اونا رو حمایت کنه. بسم الله، بالاخره یه جهادی داره شروع میکنه.
بله.
یک از شهیدی رو نقل میکردن که به خواب خانوادهشون اومده بود، مطرح میکردن شما جای خوبی دارید، گفته بودن نه، اون کسانی که از رفت بعد از رفتن ما میمانند، حمایت از اهداف ما میکنند، سختی های بعد از ما رو میکشن، اینها خیلی بالاتر از ما قرب عزت دارن. خب این خانم از کجا میدونه که جهاد فی سبیل الله نمیکنه؟ از کجا میدونه که این حرکتی که داره برای خدا رضای خدا میکنه، این بچه ها رو بالاخره آشیانه رو داغون نمیکنه برای بدتر شدن بچه ها؟ از کجا میدونه که حمایت خدا به هر حال با توسل و توکلی که میتونه داشته باشه، حمایت بیش از بیش خدا کمکش کنه اونا موفق و موفق تر بکنه
ان شاء الله. خانم روز اگه بخوایم به نمونه های تاریخی هم اشاره بکنیم، من حالا چون شما سوال کرد در واقع این سوال رو با ایشون مطرح کردیم که ببینه میتونه یا نمیتونه، من فکر میکنم وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم آدم به این نتیجه میرسه که میشه. نمونه های بسیاری بودن در تاریخ که واقعا اصلا هیچ در واقع تناسخ و تناسب مذهبی و اعتقادی با همدیگه نداشتند، اما به هر حال شخص تحمل کرده و بر لااقل خودش رو به سعادت رسونده. من این نمونه ای رو از تاریخ اسلام مطرح بکنم، میخوام یک برداشت ازش بکنم شما هم درست هست یا نه، که در زمان پیامبر خدا خانومی که مسلمان شده بود و همسرش اعتقاد نداشت به پیامبر خدا، به شدت مورد آزار و تمسخر همسرش قرار میگرفت و حتی هنگام نماز همسرش رو اذیت میکرد و خانوم رفت و گلایه همسرش رو پیش پیامبر خدا کرد که او مسلمان نیست و اعتقاد نداره، من رو اذیت میکنه، و پیامبر خدا همسر اون خانوم رو خواست و از او و در واقع حالا جزئیات ماجرا دقیقا یادم نیست، ولی در گفتگو که پیامبر خدا با او کرد ازش قول گرفت که همسرش رو اذیت نکنه. گفت اگر گفت مسلمان شو، گفت نه من اعتقاد ندارم به پیامبری شما. گفت پس به من قول بده به عنوان یک مرد که همسرت رو اذیت نکنی، و تا زنده بود و این قولش پایدار بود که بعد از مرگش هم با اینکه مسلمان نشده بود پیامبر خدا از این خصلت او به نیکی یاد کرد که بر عهد خودش پایدار موند. من فکر می‌کنم انسان‌ها با همه بدی‌هایی که ممکن داشته باشن یک خوبی‌هایی هم دارن. به هر حال من فکر می‌کنم مثلا توی همچین شرایطی انسان بهترین کاری که می‌تونه بکنه اینه که به هر حال اون گرچه ایشون در نامه‌شون فقط موارد گلایه رو نوشتن که بعدش واقعا نمی‌شد خوند، منفی‌ها رو نوشتن، اما به هر حال خوبی‌هایی هم در شخص هست، از همون‌ها بتونن استفاده بکنن، اون رو در واقع تکیگاه قرار بدن. فکر می‌کنم تا چقدر این شدنیست در یک زندگی مشترک اونا با این ویژگی‌ها.
ببینید این نکته که شما گفتین اتفاقا کامل کننده بحث ماست که ما همیشه منفی‌ها رو داریم می‌بینیم. خب شما مگه باز نداریم از قول ائمه که مثلا منفی‌ها رو که می‌دیدن می‌گفتن این مثبت هم هست؟ خب شاید ایشون کلام قشنگی داره، شاید ایشون یه سری فرسن هنرهای خوبی داره، ما میتونیم کنار این بحث از اون هنرها، و شاید شما همیشه خواهر خوب من خورده بری فرد گرفتی و همیشه منفیهاشو بزرگ کردی، لذا اصلا اون اعتماد به نفسش هم از دست داده. شما حالا بیا یه مدتی خورده ها رو بذار کنار، منفی ها رو بذار کنار، با یه دیدی دیگه ببین اصلا مثبتی تو وجود ایشون هست. الان زودی خانم میگه نه نه اصلا هیچی نداره، ولی یه ذره فرصت به خودش بده، یه ذره این عینکشو جابجا بکنه نمیخوام خوشبینانه برخورد کنه، واقع بینانه برخورد کنه، یه چیزای پیدا میکنه که از اون چیزها برای هدایت خود این آقا و برای سکون و آرامش خودش استفاده بکنه. رسمان پیدا میکنه.
لااقل برای سعادت فرزندشون. خب از شما تشکر میکنم، امیدوارم که ایشون هم شنیده باشن. از اینکه واقعا مجال نبود ما همینا بهشون رو بخونیم ازشون عذرخواهی میکنیم. خب برنامه ایشون هم بیش از فرصت برنامه ما طولانی بود. یک سوال تلفنی دیگر رو با هم بشنویم.
من یه خواهر 20 ساله‌ای دارم که ایشون خیلی عصبی مزاج و تندخوه و حالت اصلیش اینه که پاشو خیلی تکون میده و همش هم تمایل داره به اینکه بره توی اتاق و در خودش ببنده و مثلا برق اتاق خاموش باشه و اصلا خواب نیست، بیداره، ولی خب دوست نداره که کسی موضوع همش توی اتاق بشه. یه مشکل خیلی اصلی که داره و بیشتر من برای این تماس گرفتم که 3-4 سال عادت کرده موهاش رو میکنه، مثلا به صورتی که نقاط مختلف سرش خالی میشه و مثلا موهاش رو توی دهنش میکنه. حالا من نمیدونم با این مثلا چی کار بکنم، لازمه که به پزشک مراجعه بکنم، داروی این حالت داره که مثلا این حالت از بین بره یا نه؟
بله بفرمایید خانم دوست.
میخواستم بپرسم که مثلا تو ذهنم بود کاش ازش میپرسیدیم چه تیکایی داره که خودشون خیلی خوب مطرح کردن، تیک مو کندن و این حرفا.
بله.
ایشون یه بیمار روانیه، از نظر عصبی دچار اختلال شده، حتما ایشون اگر مراجعه بکنه به اصطلاح بررسی که میکنن نظر خونی که مثلا فرض کنید لیتیوم خونش رو بخوان این آزمایش کنن پایینه، حتما یه چیزی اتفاق افتاده، ایشون اینجوری شده. میخوام بگم شرایط ناخوبه، یعنی خوب نیست،
حتما باید جدی بگیرن،
در جدی بگیرن. بله. در اولین فرصت ایشون رو به یک روان پزشک معرفی کنن، ولی سعی کنن که کنار این دارو درمانی که اتفاق میفته از یه مشاورم برای رفتار و روانش به صلاح استفاده کنن، ولی تو داروهاش حتما خودشون بالای سرش باشن و کمکش کنن تا به نحو صحیح از این دارو استفاده کنه. فراموش نکنیم تاثیر داروهای به صلاح اعصاب و روان بین 20 تا 25 6 روز، بین 7 هفته تا 4 هفته طول میکشه تأثیر گذار باشه، زود خسته نشن، شروع کنن داروها رو استفاده بکنن و کنارش هم از این مشاور انشالله فکر میکنم اصلاح صورت بگیره. البته میخوام بگم یه چیزایی هست که خب ما نمیتونیم با اینا صحبت کنیم، به خصوص شاید احتمال میدم شاید اصلا ارثی باشه یه چیزایی.
بله.
که اینا خب حالا روانپزشک با اون کاری که از نظر تخصصی خودشون میدونن میتونن برای شما کمک بکنن تا انشالله این فرد بهبودی پیدا بکنه.
پس در واقع در درجه اول حتما به روانپزشک مراجعه کنن، ولی از کمک های یک مشاور روانشناس
استفاده
هم
استفاده کنن، چون در واقع دارو درمانی، رفتار درمانی، روان درمانی در واقع یه مثلثیه که همراه با هم میتونه در اصلاح فرد تاثیرگذار باشه.
بله. خانم عمودز، ما در برنامه گذاشتم یک دو بار به این مسئله اشاره کردیم، الان هم به حالا ایشون سوال کردن. مشکل برخی از این گونه بیماران این هست که خودشون همراهی نمی کنند گاهی اوقات، مخصوصا حالا با این تعبیری شما مثلا اشاره فرمودید که ایشون هیچ بیمار روانی است از نگاه شما. خب وقتی به شخص به این عنوان بهش میگیم که بیا بریم پیش دکتر، معمولا نمیپذیره، یا یعنی یه مقدار این بیمار روانی بودن گویا یک نوع ضعف خیلی بد و حالا نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، خیلی منفی، که انسان ها معمولا حتی اگر هم احساس هم میکنن این همچین مشکلی دارن نمیخوان بپذیرن، چون حالا یه مقدار بیماری روانی هم اسمش شاید بعد در رفته، معمولا توجه به اون جنبه های خیلی حادش شده در جامعه. این که حالا شخص ممکن بیمار روانی باشه ولی خیلی محدود و قابل حل، این هم از نظر علمی بیمار روانی است، ولی حالا تو جامعه معمولا این اسم کلمه مقدار بار منفی یادی داره.
من اشاره به اختلال روانی کردم. ببینید هر کسی که اون تعادل روانی رو نداشته باشه اختلال روانی داره. اختلال روانی هم بعدا میره روانپزشک تو اون تقسیم بندیه که حالا ما داریم و نظر پزشکی بررسی میکنه جز کدوم دست از اختلال هست. این اختلالات روانی رو مثلا یه وسواس اختلال روانی داره.
بله.
اختلال رفتاری داره. اینا یعنی خلل وارد شده. یعنی رو اون نرمش حرکت نمی‌کنه. ما وقتی کلمه رو بهش دقت می‌کنیم نگرانی نباید ایجاد بکنه. بدبختانه ما میتونیم سرطان، نمی‌دونم سکته، انواع اقسام بیماری‌های به اصطلاح فراوان داشته باشیم، ولی طرف اگر مثلا وسواسی داره به حد جنون میکشونتش حاضر نیست بره پزشک، میگه تا برام میگن تو یه بیمار روانی.
بله همین
بیمار روانی منظور این نیست، اختلال روانی، اختلال رفتاریه. خب وقتی ایشون میشینه موهاشو میکنه اختلال رفتاریه، وقتی ایشون تیک داره پاهاشو اینجوری میلرزونه اختلال رفتاری، اصلا ایشون خواب نداره، خب سیستم خوابش به هم خورده. اینا چیزی نیست، ما باید به هر حال بپذیریم، همطور که یه سکته ای و یک سرطانی و یا حتی چه میدونم سل میپذیره یه بیمار رو باید درمان بشه، اینم باید بفهمه که از نظر رفتاری دچار یه مشکل شده، یه اختلال خلل هایی وارد شده تو رفتارش، به هر حال باید درمان بشه. آدم دندونش درد بکنه میشه چشم پزشک نمیره، خب بالاخره وقتی یه کسی که اینجوری باید توش روان پزشک باشه و حتما هم انشالله تاثیرگذار خواهد بود.
انشالله. از شما تشکر میکنم از همراهی عزیزان شنونده هم. همینطور عزیزانی که مایل هستند سوالشون رو با پرسش و پاسخ تربیتی در میون بگذارند یا انتقاد و پیشنهادی در این باره دارند درباره اصل برنامه یا موضوعات مطرح شده در برنامه، میتونند با این شماره و این نشانی با ما ارتباط برقرار کنند. 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی ما قم صندوق پستی 37185 خط تیر 444. با تشکری دوباره از کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست، به اتفاق ایشون و همکارانم شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
پرتو یاد خدا گرد هدارانش ده، پرتو یاد خدا گرد هدارانش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرامش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرامش ده، پرتو به یاد خدا گرد هدارانش ده، پرتو به یاد خدا گرد هدارانش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، خاطر پر گناهت عشق خدا کن سرشار، خاطر پر گناهت عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این چیز شبت باعث بخشایی